أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شاکریم، توفیق عنایت کرد در این ایام بسیار نورانی و مبارک به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام نائل شد. ممنونیم از خدای متعال، از علی ابن موسی رضا علیه السلام. این عنایت رو شامل حال ما کردن، موفقمون کردن به این سفر زیارتی بسیار گرانبها، بدون استحقاق، تفضلن، ترحمن، عنایتن این عطا رو به ما کردن. انشاءالله ما قدرش رو بدونیم، شاکر باشیم تا زیادتر بشه، برکت پیدا کنه. لئن شکرتم لأزیدن لکم. انشاءالله این زیارت ظاهری و زیارت باطنی سهده به صلوات خلق کنیم.
این که میگن قبول باشه زیارتتون، اینم توجه کنید. حالا گفتیم یه لایه های از این بحث رو که گفتیم قبولی عمل یعنی مؤثر واقع شدن اون عمل در جهت اون هدفی که اون عمل از جانب خدا و اولیاء خدا مقرر شده. مثل یه دارویی که میگن این دارو رو دادیم به این مریض، خورد و اثر کرد، اون فایده‌ای که باید ببخشه بخشید اون دارو، این مریض حالش خوب شد. هر عملی هم از جانب خدا و اولیاء خدا مقرر شده برای یک تأثیر سازنده است که در انسان مؤمن میگذاره. اگر اون عمل منجر به اون اثر شد، میگن این عمل قبول شد، که میگیم تقبل الله اعمالکم. یعنی این، یعنی اون عمل مؤثر واقع. اگه صلوات معراج مؤمنه، این نماز شما رو به معراج ببره. اگر نمیدونم به تعبیر صدیقه طاهر، روز تثبیتن للاخلاصه، روح اخلاص رو در انسان باید تثبیت بکنه، روزه مقبول یعنی روزه که من رو تبدیل کرد به یه موجود مخلص. اقلا حالا اگر مخلص بشه که دیگه فوق مخلص هم هست. قبولی عمل یعنی این. خب این قبولی عمل است، یعنی مؤثر واقع شدن عمل در تحقق اون هدفی که این عمل برای او مقرر شده. اینو گفتیم قبلا براتون مفصل، نوشتیم هم تو بعضی سالا کتاب او. یه وقت عمل شما مقبول میشه، زیارت تو ما شما مقبول واقع میشه، نمیدونم عبادت شما مقبول واقع میشه، یعنی اون سازندگی رو داره. زیارت اگر قراره که تمرینی باشه، به تعبیری که توی کتاب رحت و شدید براتون گفتیم، یک دوره آموزشیه، یک تمرینه، یک به اصطلاح نظامی ها یک مانوره، برای اینکه ما یه چیزی رو یاد بگیریم، اون وقت کل عالم برای ما بشه حرمه ولی یه خدا. اینجا اومدیم توی محدوده کوچیک چیزی رو تمرین کنیم، حضور در محضر ولی اعظم خدا رو اینجا توی محدوده ای تمرین کنیم، یاد بگیریم، تا اون وقت ببینیم که همه عالم محضر ولی خداست و با همون ادبی که تو حرم ولی خدا حاضر میشیم، اون وقت تو همه عالم اون با اون ادب حاضر بشیم. انشالله این زیارت ظاهری زیارت باطنی رو به دنبال بیاره، یعنی این رفتار ظاهری. همین قبل از شروع جلسه خدمت بزرگواری رو عرض میکردم که رفتارهای ظاهری اثر میذاره تو بحث سرایت و فراست که گفتیم براتون. همین رفتارهای ظاهری اثر میگذاره، همین به زیارت ظاهری آمدن مقدمه این است که به زیارت باطنی نائل بشه فرد. وقتی شما از خانه خودتون، از شهر خودتون میبرید و میایید به مشهد مشرف میشید، و به حرم حضرت رضا علیه السلام، این یه حقیقتی پشت این ظاهره و اون اینه که از هر چه جز محبوبه انسان میبره و دل به محبوب میبنده در محضر محبوب حاضر میشه. زیارت حضور زائر است در نزد خود مزور، نه در نزد مرقد مزور. این پلیست، این قنطره ایست، المجاز و قنطره تل حقیقه، یه پلیست که انسان از روش عبور میکنه تا به حقیقت زیارت برسه. زیارت یعنی دیدن، یعنی دیدار، نه دیدار ظریح و بنای مرقد امام علیه السلام، دیدار خود امام. خب این مقدمه. اگر این زیارت منجر شد به اون دیدار حقیقی، اون وقت میگن این زیارت مقبول واقع شد، یعنی یک عملی بود که اون اثری که به خاطر او زیارت رو امر کردن مشرف بشی، اون اثر رو بخشید، اون اثر واقع شد. این میشه زیارت مقبول. حج مقبول، نماز مقبول، روزه مقبول، اعمال مقبول، معناش همینه، یعنی مؤثر واقع شدن اون عمل، اون سازندگی که بنا بود داشته باشه رو بخشید، اون سازندگی ایجاد شد. خب طبیعتاً هر داروی ممکنه موقعی که آدم برای نجات از مرگ و بیماری مصرف میکنه، اون دارو حالا یه خود مثلا دردم داشته باشه، به خودم طعم مثلا غیر شیرینی داشته باشه، ولی بیمار رو نجات میده از بیماری، از مرگ، از خطر. حالا اگر زیارتم بخواد مقبول بشه، ممکنی همچی چیزایی هم توش باشه، ولی اگر آدم طالب اون مقصوده، طالب اون نتیجه است، اینا دیگه براش چیزی نیست. اومده ببینه دیگه حضرت رو. گفتم البته اینجوری نیست که علی ابن مسرزای اینا رو همه رو رفقا خوب میدونن دیگه، سالهای سال با هم صحبت کردیم. حضرت اینجوری نیست که تو حرم مثلا فقط بشه حضرت رو دید، جای دیگه نباشن. وجه الله فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو تو برگردونی اون طرف دیگه هم باز وجه اللهه. کجا پیدا میکنی که امام رضا علیه السلام نباشن؟ اونا به من بگو که من اونجا رو برم بگردم پیدا کنم. کجاست که حرم حضرت رضا نیست؟ من تا گفتم این یه تمرینیه، یه کمی ما رو متمرکز میکنه فضای حرم، برای اینکه این احساس در ما بیدار بشه و بعد انشالله تو همه لحظه لحظه عمرمون و در همه ذره ذره مکانهای این عالم حضور ولی اعظم خدا رو احساس کنیم و ادب محضر رو مراعات کنیم. دیدید حالا مثلا بعضی از خانومات تا دم در مثلا صحن چادر ندارن، دم صحن که میان چادرشون از تو کیفشون برمیدارن سرشون میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه ادبی داره مراعات میکنه دیگه، میخواد وارد بشه فکر میکنه بدون چادر بیاد مثلا مؤدبانه نیست، چادر سرش میکنه. این چرا اینجوریه؟ این به خاطر اینه که احساس و حضور میکنه اونجا، فکر میکنه بیادبیه. خب حالا اگر همه جا رو آدم فهمید که همه جا محضر امام رضا علیه السلامه، ما اینجوری نمیشه که دیگه تا در سهم بدون چادر بیاد بعد داخل سهم که میخواد بشه. او وارد این عالم که میشه مؤدبه. حجاب مردم ادبشه دیگه، یعنی مرد و زن هر دو باید حجاب داشته باشن. بی حجابی برای مرد و زن برای هر دو عیبه. لذا اون ادب رو تو همه جای زندگی داره، در خلوت و جلوت زندگیشون ادب رو مراعات میکنه. مؤدب وارد حرم خدا، این حرم الهی، همه عالم جلوگاه خداست. فرمود و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. تو زمین آیاتیست برای اهل یقین، تو درون شما باز آیاته، یعنی خدا رو هم بیرون ببین هم درون ببین. همه جا خانه یار است، چه مسجد چه کنشت. همه جا رو محضر خدا ببین و ادب حضور در محضر خدا و ادب حضور در محضر ولی خدا رو همه جا مراعات کن. انشالله خدای متعال عنایت بفرماید، این حرف ها رو اول در گوینده مؤثر قرار بده، بعد هم در عزیزانی که من در محضرشون دارم وقتشون رو میگیرم. این که عرض کردم ادب محضر رو مراعات کنیم، باز همین دو سه روز پیش صحبت میکردیم خدمت عزیزمون که یک مؤمن ادب رو توأم با محبت هر دو داره. ادب ثمره جلال الهی است، محبت میوه جمال الهی است. این دوتا توأمان در یک مؤمن شایسته وجود داره. اینکه کسی به اعتبار جلال از جمال غافل بشه یا به اعتبار جمال از جلال غافل بشه، هر دو اشتباهه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، ایشون دیالا به زبان شوخی و به زبان تمثیل می‌فرمودن خانوما رو نگاه کنید، یه چادر سرشونه، این مظهر جلاله. جلال حفظ میکنه جمال رو، زیر چادر جماله. این دوتا با هم دیگه است، جلال و جمال با هم دیگه است. رضا مؤمن شایسته هم ادب ظاهری محضر خدا و ولی خدا رو حفظ میکنه، هم اون صمیمیت و یگانگی درون رو حفظ میکنه. اون صمیمیت سبب نمیشود که حریم رو بشکند، بی ادبی کند، جسارت کند، گرچه اون بزرگ خورده نمیگیره، سخت نمیگیره، اما گفت در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ بله خدا و اولیاء خدا، حالا ما میگوییم اگر یه مثلا چیزی گفتیم خلاف اون ادب متناسب با جلال الهی، سخت نمیگیرن به ما. اما خب ما چی؟ حق چیه؟ سزاوار چیه؟ سزاوار اینه که ما اون ادب رو حفظ کنیم، هرچی به زبانمون اومد نگیم، هر تعبیری رو به کار نبریم، هر رفتاری رو نکنیم که با ادب در محضر خدا نسازد، با ادب در محضر حجت خدا نسازد. اون ادب رو در ظاهر مراعات میکنیم و حالا ظاهر تازه لایه اول وجود ماست دیگه. اگر پیکر ما، زبان ما، چشم ما، دست ما، پای ما مؤدب شد، تازه این مقدمه ادب در لایه‌های عمیق‌تر وجود ماست. اما توأم با این، اون صمیمیت و یگانگی ارزش داره. یعنی محبت ما سبب جسارت و بی‌ادبی نمیشه، ضمن اینکه اون ادب ما به معنای یک نوع دوگانگی و رابطه تلخ و غریبه نمیشه. هر دو اینا با هم دیگه جمعه، اون صمیمیت با اون ادب، هر دوتا با هم دیگه جمعه. تو مؤمن این دوتا باید باشه. هم توی خدای متعال ذل جلال و اکرام، ذل جلال و اکرام خدای متعال، هم جلال داره هم اکرام داره دیگه خدای متعال. مؤمنم مظهر صفات الهی است، متصف به صفات الهه. لذا مؤمنم هم جمال داره هم جلال داره، هم جمال الهی درش طلوع کرده هم جلال الهی. قلبش کانون عشق و محبت خداست، ظاهرش هم معدله. لذا ما دیگه حالا این که عرض کردم اون روز حالا به زبانم خدا جاری کرد، خب ما داریم دیگه از خدا میخواییم خدا یا ما را معدب و ادب اولیاء خدا قرار بده. معدبنا به آدابه، خلقنا به اخلاقه، وفقنا لمرزاته. خب این ادب رو یاد بگیریم از پیامبر و اهل. یعنی ما احساس میکنیم که عشق و محبتمون به خدا بیش از اونا هست، پناه میبریم به خدا، قطعا اینجوری نیست. اما در عین اون عشق و محبت و یگانگی و صفایی که با خدا دارن، پیامبر و اهل بیت چقدر معقول، چقدر متین، چقدر موقر رفتار کردند و سخن گفتن. گاهی اوقات بعضی از این پرده دریایی که بعضی مثلا از این صوفیه امثال اینا میکنن تحت عنوان نمیدونم محبت خدا، و یگانگی و سخای با خدا و همسو با اولیاء خدا، خب اینا رو کجا ما میبینیم شبیه شده پیغمبر و اهل بیت؟ میگه قرآن نفرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر نیکوترین اسوه است برای تأسیه به او. مگه نفرمود حالا عمیق‌تر بریم، فرمود که ان کنتم تحبون الله، ببینم شما مدعی محبت خدای دیگه، میگه آقا ما محب خدایی، یه حرفا بین ما رفته از بین. فرمود ان کنتم تحبون الله فتبعونی، من عاشق واقعی خدام، اگه شما هم راستی محب خدایی باید از من خب ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. اگر راستی محب خدایی ان کنتم تحبون الله فتبعونی، عاشق واقعی خدا من رسول الله هم، تبعیت از من کن. ببین من کی اینجور پرده دری ها کردم، کی اینجور تعابیر رو به کار بردم، کی اینجور رفتار رو کردم که تو به عنوان نمیدونم این که ما عاشق خداییم و محب خداییم و همسال اینا میکنیم. خب اگر تبعیت کردی یعنی راه عاشقی رو پشت سر من رسول الله طی کردی، اون وقت میرسی به مرتبه معشوقی، فتبعونی یحببکم الله، اونجا دیگه خدا عاشق تو میشه، خدا محب تو میشه. اول راه تو محب بودی، آیین محبت رو از من رسول الله آموختی، با ادب من محبت ورزیدی، میوه شد چی؟ یحببکم الله، خدا شما رو حالا دوست میداره، شما شدی محبوب خدا. این راه و رسم عاشقی و محبت تو ادبیات قرآن. تو همین زیارت جامعه کبیره که توی محضر علی ابن موسر رضا یا هر یک از ائمه علیهم السلام میخونید، خب همین هست دیگه، میگه من همه وجودم در اختیار شماست، همه وجود، هم محبت شما همه ی وجود من رو گرفته، هم اطاعت شما همه ی وجود من رو گرفته، فکر من پیروه اندیشه شماست، قلب من پیروه تسلیم محضر شماست، قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع. به هر حال اگر این احساس حضور رو خدای متعال عنایت فرمود به ما، این ادب رو هم باید حفظ کنیم، یعنی در اوج عاشقی مؤدب باشه. حالا این بازم این تعبیرم مال حاج دولابی رضوان الله تعالی علیه بگم عرضم رو تموم کنم. ایشون فرمود که شما ببینید واژه عشق هم واژه عربیه دیگه، درسته؟ اما در رابطه با این واژه شما تو روایات بگردید به ندرت تک پیدا میکنه، خیلی کم راجع به پیغمبر و ائمه شما مثلا واژه عشق پیدا نمیکنه توی روایات و احادیث. میفهمید چرا؟ میفهمید علت اینه، ببینید محبت اگر ظرف وجودی کسی ظرف بزرگی باشه، هر چقدر محبت توش بریزن سرریز نمیکنه، اما ظرف وقتی کوچیک شد یه دهم، یه صدم، یه هزارم اون محبتی که تو اون بزرگ است اگه تو ظرف این بریزید لبریز میشه، این کلافگی به خرج میده. این در واقع کلافگی ناشی از این محبته که حاکی از کوچیک بودن ظرف اینه، این رو بهش میگن عشق. اما چون وجود رسول خدا، وجود امیرالمؤمنین، وجود صدیقه طاهره، وجود سایر ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین بیکران است، هر چه عظیمتر محبت در وجود اینا باشه لبریز نمیکنه، چون این وجود بی‌نهایته. لذا در اوج اون محبت خیلی هم متینن، خیلی هم موقرن، خیلی هم مؤدبن، خیلی معقول رفتار میکنن، در حالی که حالا یه کسی مثلا میگه حالا من محب امیرالمومنین شدم، ظرفش کوچولوه، میبینید گایوها چه رفتارهایی ازش سر میزنه دیگه. اینه که واژه حب رو به کار بردن در مورد پیغمبر و اهل بیت، واژه عشق رو به کار نبردن، چون اونها حب به خدا در وجودشونه، حب به خداست. یعنی اونقدر بیکران است وجود این بزرگواران که هیچ حالت تلاطم در این اقیانوس بیکران اتفاق نمیفته، هرچه هم که اون محبت عظیم باشه. اما این معقوله، رفتارها معقول مؤدب در محضر خدا. اما دیگری حالا ممکنه یه سر سوزن یک بویی از مثلا محبت بهش خورده، ببینید مست شده و رفتارهای نامعقول ازش سر میزنه. قشنگ اینه که آدم، گفتم هم اون محبت بی حد در وجودش باشه و همین ظرف اینقدر بزرگ باشه که بیقراری ایجاد نکنه، کلافگی ایجاد نکنه. چیزی گمان نکنیم که حالا اگر چهار تا تعبیر نمیدونم غیر عادی به کار بردیم خیلی عارف شدیم. تو روایات و احادیث اهل بیت ببینیم چه جوری صحبت کردن دیگه. یعنی ما بیش از اونا عاشقیم یا بیش از اونا عارفیم؟ علیه بالله. اما در اوج عرفان، در اوج محبت به خدای متعال، اما خیلی صحبت، خب در شکل ظاهری صحبت هم مؤدبانه است، مؤدبانه است. حالا من پرده رو باز نکنم بیش از این، همینقدر کافی. انشالله خدا ما رو مؤدب به آداب پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین بگردانند، در عینه که قلبمون مالا مال از محبت باشه، ظاهرمون، وجودمون، همه مراتب هستیمون هم مؤدب به آداب عبودیت باشه. ادب عبودیت با اون یگانگی محبت، این دوتا با هم عجین بشه. این معجون تو دستگاه خدا خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. انشاءالله خدای متعال روزی کنه. این همون، حالا اگر اینجوری بشه دیگه واقعا اون به یک تعبیر مقام جمع همین مقامه، همین مقامه، مقام استقامت همین مقامه، همین مقامه. این مقام استقامت، اون مقام اعتداله، بین این دوتا اعتدال مراد شده. دیروز بود یا پریروز که از رفقا، نه رفقای جلسه، حرم مشرف بودیم، خب حالا تو محضر حضرت ایستاده بودیم، ایشون هی مصر بود به من که یه دعای ویژه برام هم بکن، یه دعای ویژه برام هم بکن. خب خواسته ای داشت دیگه، خواست که اون خواسته رو از حضرت بخواد. خیلی که فشار آورد دیگه، من حقیقتش البته جسارت کردم، شاید هم نباید میگفتم، ولی اینکه گفته شد ظاهرا مقدر بود گفته بشه. بهش گفتم ببینم، شما وقتی میری خونه یک بزرگی، فرض کن یه ولی خدای بزرگی، با خودت چیزی میبری یا میری که اونجا یه چیزی برداری بیاری؟ معمولا آدم میره خونه یک عزیزی، یه محبوبی، یه جعبه شیرینی میخره، یه دست گلی میخره، یه چیزی برمیداره میبره تقدیم میکنه اونجا. در حالی که ما هم ظاهرن عادت کردیم میگیم بریم خدمت حضرت رضا علیه السلام یه چیزی بگیریم از حضرت. خب این که خلافه، خلافه. حالا تو بحثای عاشورا یادتونه که مکرر صحبت کردیم، حالا شاید هم یه خودم جسارت به خرج دادیم، صریح گفتیم این حرف رو، گفتیم دو گروه رفتن کربلا، یه گروه با عمر سعد آمدن کربلا، یه گروه هم با ابا عبدالله آمدن کربلا. گروهی که با عمر سعد آمدن کربلا آمدن برای چی؟ برای اینکه دستمزدی بگیرن، یه غنیمتی به دست بیارن، خیمه ها رو غارت کنن، گوشواره از گوشه یه بچه بکنن. غیر از اینه اومدن یه چیزی از کربلا بردارن ببرن با خودشون. اما اصحاب ابا عبدالله چی؟ اونا اومدن هر چی دارن رو به پای امام حسین علیه السلام زنشون، بچهشون، هستیشون، جانشون، هر چی دارن رو به پای عبدالله برسن. حالا اینکه میوه این چیه بماند جو مفصل براتون عرض کردیم. بنابراین این روحیه این که ما میریم خدمت یک بزرگی، یک ولی خدا، ولی اعظم خدا، ما میریم که یه چیزی بگیریم، این خلاف عدم. و اغلب هم دیدید که چیزی هم نتونستیم بگیریم، یعنی هرچی هم زور زدیم و التماس هم کردیم و خواهش هم کردیم و آخرش هم نشد، یعنی هرچی هم زور زدیم چیزی نتونستیم بگیریم. این لطفشونه که این جوری با ما رفتار کردن. حاجت و حجاب مانعه، ما با اونا میخواییم هی خودمون رو بیشتر تو دنیا فرو ببریم دیگه. غیر از اینه امام رضا خونه بده، امام رضا نمیدونم کار بده، امام رضا ماشین بده، بچه بده، زن بده، هر چی بده، یعنی دنیا بده دیگه. یعنی در حالی که امام رضا اومده ما رو از دنیا نجات بده، ما میخواییم از امام رضا که امام رضا دنیای ما رو بسعت بده، یعنی بیشتر ما مشغول دنیا بشیم، در حالی که امام رضا که بنا ندارن ما رو مشغول تره به دنیا بکنن، بنابر اینه که ما رو از دنیا نجات بدن. بذار اگر این خواسته های دنیایی ما هی میبینیم اومدیم و خواستیم و برآورده نشده، خلاف توقعمون واقع نشه، بدانیم که آخه بنای اینا نبوده که ما رو درگیر دنیا کنن، بنای اینا این بوده که ما رو رها کنن از همون درگیری هایی هم که تو دنیا فعلا داریم، از اونها رها بشیم. خب ما چی داریم بدیم به حضرت؟ چی داریم؟ وقتی نگاه کنیم به خودمون ببینیم هیچی نداریم. چی داریم که ما خدمت حضرت رضا علیه السلام تقدیم کنیم؟ عمل شایسته ای داریم، کمالاتی داریم، فهم و معرفتی داریم، چی داریم که تقدیم کنیم اونجا؟ بگیم این یه چیز مثلا ارزشمندیه، به عنوان تحفه آوردیم خدمت شما تقدیم کنیم. نگاه که میکنیم میبینیم هیچی نداریم، هیچی نداریم، دست خالیه، دست خالی، جز فقر، جز نداری، هیچی نداریم که تقدیم کنیم. اینه که تنها چیزی که آدم به ذهنش میاد اینه که بگه یا علی ابن مسلم من که چیزی ندارم تقدیم کنم، ادبم اقتضا میکنه چیزی تقدیم کنم، اومدم خودم رو تقدیم کنم بشون، اومدم خودم رو تقدیم کنم، اومدم خودم رو تحویل بدم اینجا، نیومدم چیزی از شما بگیرم، اومدم خودم رو بدم بشون. خب این که میگیم خودم رو تحویل بدیم، یادم یه سال یادتونه من روز پدر بود، روز معلم بود، چی بود به مناسبت تو جلسه صحبت کردم، عرض کردم که ما که چیزی نداریم بدیم، ولی من یه خصوصیتی رو در مورد رسول خدا اختصاصی هم هست، ظاهرا در مورد سایر ائمه نیست، که قرآن زنهایی رو که بر پیامبر حلالند میشموره، یه گروهی هم از زنان رو میشموره که اینا خودشون رو هدیه میدن به پیغمبر، خودشون رو هدیه میدن به پیغمبر، لذا اینا میشن محرم بر پیغمبر بدون اینکه حضرت مهریه ای هم به اینها بپردازه. دقت میکنه؟ اون زنی که خودش رو هبه میکنه میبره تقدیم میکنه به رسول. گفتم من از روحیه اینا خیلی خوشم اومد، اینا چقدر برجستن، خیلی رندی کردن دیگه، اومدن خودشون رو دادن به پیغمبر، گفتن ما مالشون. لذا اگر ما بتونیم اینجوری رفتار کنیم، حالا ما زن نیستیم ولی همچنان مردم نیستیم آخه، حالا برای یادم یه وقتی گفتم من رفتم حرم امام رضا علیه السلام، پرسیدم که ما از کدوم در بریم، گفتم این در مال مرداست، این در مال زناست. من متحیر موندم وسط سر، خدایا من چیکار کنم؟ از این ور خب ظاهرا زن نیستم، از اون برم کی میگه من مردم؟ گفتم در نامردا کجاست؟ من در رو به من نشون بدید من برم. ولی حالا میخوام یه چیز دیگه بگم و اون این که فوق قبولی عمل قبولی عامله، یعنی خود او مقبول واقع بشه، خود طرف رو قبول کنه. این خیلی بزرگتر، یعنی این که ما میریم خدمت حضرت رضا علیه السلام، عرض کردم میریم اونجا خودمون رو تحویل بدیم، میگم یا علی ابن مسرزا من چی دارم بیارم خدمت شما؟ هیچی ندارم، من فقیر محضم، خودم آوردم تحویل شما بدم، خودم آوردم خدمت شما، غلام شما باشم، بنده شما باشم، مال شما باشم. انت المالک و من المملوک، شما مالکی من مملوکم. اومدم خودم رو تحویل بدم.
انشالله خدای متعال عنایت بفرماید، موفق بشید به حج یا عمره. در طواف خانه خدا مستحب زائر وقتی که به حجرالاسود میرسه، حالا اگر دستش میرسه که دستش رو بذاره روی حجرالاسود، و اگر نمیرسه مطاف شلوغ از دور اشاره‌ای بکنه به حجرالاسود و بگه اللهم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالمعافات. خدایا این امانتی که تو به من سپردی این را ادا کردم، یعنی خودم آوردم تحویلت دادم، و میثاقی تعاهدته اون قراری هم که با تو گذاشتم، پیمانی رو هم که به تو سپردم، اون پیمان رو هم که پیمان بندگی، پیمان عبودیت، این رو هم ادا کردم برای اینکه تو شهادت بدی که من وفادار بودم به اون پیمان و به اون چه که قرار گذاشته بود. خیلی خوبه، یعنی خود من معمولا خدا عنایت میکنه این کار رو میکنم، مثلا وقتی که آدم میتونه به ذریح نزدیک بشه، سینش رو بچسبونه به ذریح و همینو بگه به امام رضا علیه السلام، بگه امانتی ادیتها، این وجود من امانت بود، این را آوردم ببین یا علی ابن مسرزا ادا کردم، این امانت رو دادم به شما، و میثاقی تعاهد تو، این پیمان ولایت، پیمان محبت، پیمان دلدادگی و سرسپردگی رو هم ادا کردم. یا علی ابن مسرزا شهادت بده که من محب وفاداری بودم، بی وفایی نکردم، جفا نکردم، میثاقی تعاهد تو. انشالله یاد بگیرید و حالا عربیش هم حفظ نبودید فارسیش رو میتونید بگید، اللهم امانتی ادیتها، این امانت رو ادا کردم، برگردوندم، این وجود من مال شما بود، من خیال میکردم که من کسیم، صاحب اختیارم، صاحب مالکیت هم امثال اینا، نه این وهم بود، این امانت بود وجود من، این یه وجود عاریه‌ای بود، مال شما بود، من هستی جدا از شما ندارم، این هستی من مال شماست، این را ادا کردم و میثاقی تعاهد تو و این پیمانم را هم ادا کردم، به جا آوردم، این کارو دارم میکنم، لتشهد لی بالمعافات، یا علی ابن مسرزا تو شهادت بده که من محب با وفایی بودم، جفاکار نبودم، برای خودم ادعایی نداشتم، جایگاهی قائل نبودم، هستی علاهده قائل نبودم.
خب کسی اینجوری بره دیگه، اینکه بره حاجت بگیره و اینا دیگه گذشت، تمام شد، حاجت اصلی همینه، یعنی به این حاجت میره، به این امید میره که من برم بلکه امام رضا علیه السلام من رو قبول کنه، من رو بپذیرم، این میشه حاجت اصلی. کسی با این حاجت بره خیلی بزرگه و حاجت روان برمیگرده. اگه کسی با این حاجت بره، هر گفتم بریم خدمت ولی اعظم خدا، هرچی موجودی داریم دیگه، البته گفتم اگر بفهم فهم ما باز بشه میبینیم موجودی نداریم، یه موجودی خیالی داریم، اونم خودمونه، البته اون موجودی خیالی رو هم تحقیل بده، ولی چیزی نداریم از اون. بریم بگیم که ما رو قبول کنید، یا علی ابن موسی رضا اومدیم ما خدمت شما، ما رو قبول کنید، ما مال شما باشیم دیگه، ما از آن شما باشیم. اون وقت این میشه زائر مقبول. اون زیارت مقبول بود، این زائر مقبوله. یک کسیه که دیگه قبولش کردن دیگه، شدن من شد من نا اهل البیت، خودی شد دیگه این آدم. این غریبه ای نیست که به ملاقات آمده، این دیگه خودیه، این خودیه، این مال خود اهل بیته.
ممکنه آدم بگه که خب من کیم که منو قبول کنم؟ باز این جمله رو با اینا رو دیگه از ادبیات دعاها و مناجات ها میشه یاد گرفت دیگه. این جمله خیلی جمله بزرگی است که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، ای کسی که چیز کم ارزش، چیز کوچولو رو قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر و از عیباش، از خطاهاش، از نقصایی که داره این چیز کوچولو، این هدیه کوچولو، از این هم صرف نظر میکنی، چشم میپوشی، نگاه نمیکنی که این معیوبه. اقبل من الیسیر، این وجود بی ارزش من، این وجود کوچک و حقیر من رو از من بپذیر، وعفو عن الکثیر و عیب ها و نقص ها و خرابی های فراوانی که تو وجود من هست، اینها رو بر من ببخش. انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنده ای، تو مهربانی، یا علی ابن مسحرزه، این وجود من رو از من قبول.
انشالله اگر تا اینجا اومدیم، قدم بعدیش هم اینه که نشونمون میدن، میگن تو که اومدی خودتو تحویل میدی، ببینم، میگه قبل از این مال ما نبودی تو، که حالا اومدی ما رو خودتو به ما تحویل بدی، از اولش تو مال خودمون، از اولش مال خودمون بودی، اینجوری نیست که تو حالا مالکیتی داشتی باشی و چیزی داشتی باشی حالا اومدی تقدیم ما کنی. و اگر با این روحیه رفتیم که خودمون رو تقدیم کنیم، پرده رو میزنن کنار، میگن از روز اول تو مال خود ما بود، مال خود ما بود.
انشالله میرید برای زیارت ودا دیگه کارتون رو تمام بکنید، یعنی تحویل بدید و اونی که برمیگرده دیگه شما نیستید. حالا انشالله که خدا نشون میده که اون کسی که بعد از این که خودش رو تحویل داد اونجا، با همین تعبیری که عرض کردم، برگشت، او کیه دیگه، باید پیدا کرد. دیگه عرض کردم تو همون کتاب شراب رهپوشه دیدار هم که این همه تأکید شده که کسی زائر ما رو زیارت کنه، مثل کسی میمونه که ما رو زیارت کرده، خود ما رو زیارت کرده. رضا کسی که اون خود خودش رو تحویل داد، وقتی برگشت دیگه علی ابن موسی رضا است برگشته. اینه که هر که بیاد به زیارت شما، خود علی ابن موسی رضا رو زیارت کرده. کباراتون باشین
انشالله، هم زیارتاتون قبول باشه، هم خودتون قبول باشید، مقبول واقع بشید، هممون هم بده انشالله. زیارات همه ما مورد قبول حضرت رضا علیه السلام قرار بگیره، مؤثر واقع بشه در نیل ما به دیدار، به ملاقات.
به صلواتی خلق کنیم.